جلوه ابروی تو عالم به هیاهو، درویش دل من به طرب آمد و هو هو. بی نور تو تاریکیه در عمق نگاه، خورشید غزل خانه من ای حضرت موهم. ای عشق به دست آمده ای حضرت دلبر، ای خال و خط و خاطره ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو از اطلس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا.
خب یک بار دیگر ولادت با سعادت مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنین روز پدر رو به همه شما پدران بزرگوار شاد باش میگیم. دعوت میکنم با برنامه دارونامه از این لحظه همراه باشید.
دارونامه.
آیا تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی اثرات درآمدی در بورس دارد؟ افزایش مقیاس تولید در صنعت دارو میتواند اثرات مثبتی در نرخ سوداوری شرکت‌های دارویی در بورس داشته باشد؟ آیا ورود صنعت داروسازی به بازار بورس منجر به رقابتی شدن و ارتقای بهبود کیفی محصولات دارویی در کشور خواهد شد؟
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، با یک قسمت دیگه از برنامه دارونامه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با موضوع چالش ها و فرصت های شرکت های داروسازی در صنعت بورس. و اینجا در استودیو در خدمت آقای دکتر فرهاد رمضان هستیم و پای تلفن خانم دزفولی که کارشناس بورس هستند و در طول برنامه از نظرات هر دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر رمضان معتقدند که ابهام در وضعیت ارز 4200 برای دارو باعث ابهام سرمایه‌داران در سرمایه‌گذاری در صنعت دارو شده است. همینطور خانم دزفولی معتقدند که دوره وصول مطالبات و منطقی شدن نسبت بدهی شرکت‌های دارویی یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت دارو است. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو می توانید دیدگاه‌ها و نظرات خود را با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید. همچنین شما می توانید این برنامه رو یا سایر برنامه رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به آدرس www.radiogoftegu.ir دریافت نمایید. ضمناً خانم هانیه عظیم‌زادگان پژوهشگر فضای مجازی و مترجم برنامه ما در خدمتشون هستیم که در طول برنامه ما رو از آخرین اخبار و اطلاعاتی که به صورت بین المللی مطرحه در رابطه با موضوع برنامه و ایشون سرچ کردن با خبر بکنن. خب در شروع برنامه قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنیم با آقای دکتر رمضان، شروع میکنیم از خانم دسفولی که ایشون به ما خلاصه ای از وضعیت صنعت دارو در بورس در سالهای اخیر رو بدن و ما بدونیم که چه اتفاقاتی افتاد در سالهای اخیر. ما رشدی رو در صنعت دارو شاهد بودیم مثل بقیه صنایع و دلایلش چی میتونه باشه که در طول برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. خانم دسفولی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و در خدمتون هستم با تحلیل صنعت دارو در بورس. صنعت دارو خب همیشه حساسیت‌های زیادی روش وجود داشته به دلیل اینکه با سلامت مردم در ارتباطه. در کل بازار بورس ایران به سه دسته بورس و فرابورس و بازارپایه تقسیم میشه. حالا بجز شرکت‌های در واقع که در بازار پایه وجود دارن، 39 شرکت ما در صنعت 39 شرکت دارویی در صنعت بورس در واقع وجود داره که تحت نظارت که بخششون به صورت مستقل هستن و ما بقیشون زیر نظر سه تا هولدینگ، هولدینگ البرز، هولدینگ داروی تامین و هولدینگ شفا هستن. و در واقع صنعت دارو اگر بخوایم شاخص دارویی رو از لحاظ تکنیکالی بررسی بکنیم، در واقع از ماه 12 از ماه 6 سال 97 حرکت صعودی خودش رو به صورت آهسته شروع میکنه از شاخص 8000 واحد، شاخص دارویی از 8000 واحد و در اواخر سال 97 اسفند 97 این رشد شتاب میگیره و با یک روند اکیدن صعودی تا مرداد ماه 99 به 170,000 واحد میشه، یعنی حدود 20 برابر میشه. و دلایل این رشد اکیدن صعودی صنعت برمیگرده به در واقع افزایش نرخی که اینا گرفتن، آزادسازی بسته‌بندیشون از ارز در واقع همون ارز 4200 که به هر حال یه بخشی باعث افزایش نرخشون شد و افزایش قیمت نمونه های خارجی به دلیل اینکه خب نمونه های خارجی به دلیل افزایش نرخ دلار و یورو، نمونه های اروپایی، امریکایی از داروها خیلی گرون شد و در نهایت مردم به سمت داروهای ایرانی اومدن، خیلی تفاوت قیمتی ایجاد شد و اینا هم قیمتاشون بالا رفت. بعد یکی هم به دلیل اینکه به هر حال بورس ایران یه بورس تورم دوسته، تورم ناشی از قیمت دلار خود به خود ارزش ذاتی کارخونه ها رو بالا میبره و یکی دیگه از دلایلش هم این بود که خب در واقع این تورم شامل تمام صنایع میشد، نه فقط در واقع صنعت دارویی. در نهایت بعد از اینکه این در واقع یه سقف قلو میزنه توی مرداد 99 با ریزش بازار بورس از مرداد ما به مدت 6 ماه این بازار هم میریزه تا مهر 99 که از 170,000 واحد میرسه به 100,000 واحد، یعنی این بخش 70% در واقع بیشتر شرکت های داروی در واقع اصلاح میکنن رشدشون رو. بعد دوباره در آبان ماه امسال با مطرح شدن ارز 4200 در مجلس و بودجه باز در واقع صنعت دارو دچار یه حرکت صعودی میشه و تا 140,000 واحد پیش میره، اما با منتفی که نشده، با اینکه حالا به بعد موکول میشه باز این اصلاح میکنه تا امروز منتظر خبر روی 108,000 واحد منتظر اخبار در حال رنج زدن هست این شاخص دارویی.
درسته.
این از لحاظ بحث شاخصیش بود که یه رشد یعنی یه فرصت سرمایه گذاری بسیار عالی بود در و هنوز هم هست، فرصت سرمایه گذاری بسیار عالی بود در سال اواخر سال 97 که در تقریبا میگم شاخصش بیش از 20 برابر شد. و حالا اگر بخوام که در مورد یه سری اطلاعات مالی در مورد صنعت دارویی ها ببینیم،
خب اجازه بدید قبل از اینکه وارد اون بخش بشیم در رابطه با همین قسمتی که شما تا اینجا کار فرمودین شروع بکنیم صحبت رو با آقای دکتر رمضان و نظرات ایشون رو بگیریم و بعد بریم سراغ بخش دوم. خب آقای دکتر رمضان، شما به عنوان مدرس دانشگاه و کسی که سالها در این حوزه پژوهش داشتین و فعال بودین، در خصوص این موارد و موارد مرتبط با موضوعات صنایع دارو در بورس چه نکاتی به ذهنتون میرسه؟ ما در خدمتون هستیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه دستاندرکاران و شنوندگان محترم. خب همون جوری که سرکار خانم توضیح دادن، صنعت دارو ویژگی‌های خاصی داره، در واقع در بین دیگر صنایعی که در بورس ایران در بازار سرمایه ایران فعالیت میکنن، به دلیل اینکه در نظام سلامت صنعت دارو نقش بسزایی داره و از اهمیتی ویژه‌ای برخورداره و نظارت و اون کنترل لازم روش بیشتر است هست تا برخی از صنایع دیگر، به همین دلیل داره ویژگی‌هایی هستش که خب بد نیست که اینها بشه نگاهی داشته باشیم در قالب اینکه شاید بشه در قالب چالش‌ها و یا مسائلی که حول و حوش این صنعت هستش به اونها نگاه بشه. خب ما تقریبا بیش از 60 واحد تولیدی لابراتوار داروسازی در کشور داریم که در حدود 37 الی 39 تا شرکت اینها در بورس و فرابورس پذیرفته شده و در بازار نرخ‌بندی شده بازار سرمایه علاقمندان به سهام اونها رو خرید و فروش انجام میدن. همون گونه که خود صنعت دارو، نظام قیمت گذاریش، نظام توزیع و حتی صدور مجوزهای اون متفاوت از صنایع دیگری هستش که در کشورها وجود داره، نگرش و تحلیل نسبت به این صنعت و بررسی اون هم قاعدتاً دارای تفاوت‌هایی هستش. خب عمده شرکت‌های دارویی معمولاً قالب‌های اونها کوچک هستش. در شرکت دارویی که فرض میکنیم داره آنتیبیوتیک تولید میکنه، به راحتی نمیشه داروی هورمونی تولید کرد. یا اینکه فرض میکنیم بعد از افزایش قیمت ارز در کشور و محدودیت‌ها و افزایش تعرفه‌هایی که برای واردات داروی مکمل که تقریباً 15% تولیدات داروی کشور تشکیل میده، خب دیدیم که خب اقبال به سمت این صنعت و اقبال به سمت این نوع داروها گرایش پیدا کردش. خب این میتونه یک هم فرصت باشه و هم تهدید و اینها رو باید به خوبی واکاوی کرد، به خوبی مهندسی کرد به گونه ای که نیاز نظام سلامت کشور تامین بشه، از طرفی هم اثر بخشی و اثراتون بر روی درآمدزایی بنگاه‌ها به گونه ای خودشو متبلور و خودشو نمایش بده که آیده اون و ارزش سهام اون صاحبان سهام، چه سهامداران بخش حقیقی چه سهامداران بخش حقوقی، بتونن از اون بهره مند بشن. خب مسئله که وجود داره اختلاف قیمت داروهای ایرانی با داروهای مشابه خارجی هستش که خب این میتونه یک فرصت باشه برای شرکت‌های داخلی و به گونه ای که خب مصارف که وجود داره در جامعه به سمت این داروها میره و شاید فرض می‌کنیم در گیشه داروخانه ها داروهایی که اونجا توزیع میشه، مخصوصا در این دوره پاندمی کرونا میبینیم که میزان فروش داروهای مکمل و داروهایی که بدن رو واکسیده میکرد نسبت به هر گونه ویروس و هر گونه محرک هایی که میتونست که انسان دچار عارضه بیماری کنه، میبینیم که در طی سال 99 میزان فروش این داروها در شرکت تولید دارویی و فروش توزیع اونها توسط شرکت توزیع کننده رشد چشمگیری داشته و میزان مراجعه افراد هم به دلیل محدودیت های کرونایی و هم به دلیل اینکه خب افراد خودشونو نسبت به هر گونه بیماری با مصرف بالای داروهای مکمل واکسینه میکردن، مراجعه افراد به داروخانه ها و به انواع پزشکی کاهش پیدا کردش. خب این میتونه تحت تاثیر قرار بده بر روی شرکت های توزیع کننده دارویی و خود شرکتی که تولید کننده دارو هستن. اگر اینو خب ما داشته باشیم و خب دوران های اقتصادی هر سال مدل های مختلفی داره، ما در دوره پسا کرونا قاعدتا یک مدلی از تقاضا برای دارو و درمان رو در کشور قطعا تجربه میکنیم، لذا الان این
که تجربه خواهیم کرد و هنوز که دقیقاً به پسا کرونا نرسیدیم.
دقیقاً و به همین دلیل خب شاید الان بنگاه هایی که در حوزه دارو لابراتوارسازی فعالیت میکنن به فکر تولید انواع واکسن هایی هستن که می تواند در این گروه قرار بگیره، یا تولید افزایش تولید داروهای مکمل در کشور شاید می طلبه که باز این افزایش پیدا کنه. واحد های تحقیق و توسعه آرندی بنگاه های دارویی من فکر می کنم من بعد باید با یک ادبیات و بودجه جدیدی بهشون نگاه داشته بشه، باید اینا به گونه حفظ کرد و به گونه ارتقا داد که عملا شرکت های دانش بنیان با شرکت های دارویی درگیر کنیم که بتوانند به روز باشن. ما میبینیم که در دوره کرونا در کل دنیا که این اتفاق پیش اومد، تقریبا مشخص شد که کدوم کشورها در حوزه دارو و نظام سلامت چه وضعیتی رو دارن و چگونه تونستن اون گارد خودشون نسبت به این عارضه بگیرن. و تولید داروهای جدید، ما یکی از مسائلی که الان در صنعت دارو در کشور ما داریم رنج میبریم اینه که ما باید داروهای جدیدتر و داروهای مدرن مطابق با استانداردهای جهانی بیشتری رو تولید کنیم. هر ساله شرکت‌ها باید به سمت نوسازی برن، شرکت خودشون بهینه کنن، از نسل جدید و داروها استفاده کنن و خودشون رو در واقع تطبیق بدن با استانداردها و آخرین دستاوردهای این صنعت در دنیا.
خیلی متشکرم. من تا اینجا کار اجازه بدین که یک مروری بکنیم بر مطالبی که گفته شده. شما خیلی تاکید داشتین بر تفاوت استراتژی در دوران پسا کرونا که باید در بین شرکت‌های داروسازی مجدداً مورد بازبینی قرار بگیره و برنامه‌های لازم برای اون بندیشیده بشه که تأثیرات اقتصادیش بهتر مدیریت بشه. من قبل از اینکه برگردم با خانم دسفولی، یکی دو تا از این چالش‌هایی که شما فرمودین که ممکنه فرصتی هم ایجاد بکنه رو صحبت بکنیم به جزئیات، اجازه می‌خوام که در رابطه با موضوع نظرسنجی برنامه که اعلام شده بود در رابطه با موضوع این جلسه صحبت بکنم. ما پرسیده بودیم که آیا شرکت‌های تولیدی، ورود شرکت‌های تولیدی به صنعت بورس منجر به ارتقای این صنعت می‌شود، بلی یا خیر. در طول برنامه پاسخ این پرسش رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. خب خانم دسفولی، شما صحبت‌های دکتر رو شنیدین. من فکر می‌کنم که خب رؤوس مطالب که عنوان شد به نوعی شباهت زیادی به هم داره و این نشون میده که شما دغدغه ها و مسائل مشترکی دارین، از نظرهای کارشناسی متفاوتی همین دغدغه ها رو دارین عنوان میکنین. من میخوام که از مورد ارز 4200 شروع بکنیم. شما بفرمایید که در رابطه با ارز 4200 و تغییر مبلغ ارز 4200 در بودجه 1400 ما چه مسائلی خواهیم داشت و چطور میتونه بر سهام شرکت ها در بورس تاثیر بذاره؟
ما یک بار دیگه هم قبلا در طول تاریخ بورس، حالا تا اونجا که حافظه من یادی میکنه، یک بارشو من یادم میاد، یه ارز مرجعی هم قبلا داشتیم که در واقع این به شرکت های دارویی تخصیص پیدا میکرد و با حذف این شاهد بودیم که در کوتاه مدت شاهد جامپ در واقع شرکت قیمت شرکت های دارویی در بورس بودیم. اما بعد از اون خب به دلیل اینکه فشار بهای تمام شد، یعنی اون قیمت‌های فروش آزادسازی نمی‌شد و دولت فشار می‌آورد برای کنترل قیمت‌ها و بهای تمام شده رو به رشد بود، تقریبا اینا از لحاظ حاشیه سودی تحت فشار قرار گرفت. الان هم در دغدغه بازار بورس همین هست که اگر این اتفاق بار دیگه بیفته، چون که تقریبا بحثایی که توی مجلس هم مطرح شد، حالا اخبار مجلس رو من دنبال می‌کردم، همین بحث بود که شما بیاین مثلا دولت انتظار داره که یه مقدار سوبسید رو برای شرکت‌های دارویی نگه داره، به خاطر همین هم پیشنهادش ارز 10 خورده‌ای بود توی بودجه برای در واقع جایگزینی ارز 4200. اما مجلس به درستی در واقع به خاطر جلوگیری از یه سری مشکلاتی مثل قاچاق دارو در واقع ارز 17500 رو در واقع پیشنهاد داد که حالا موکول شد به بعد، در واقع بودجه کلیات بودجه رد شد و موکول شد به بعد. اما این دغدغه برای در بازار وجود داره که دقیقا اون اتفاقی که حالا در موقع حذف ارز مرجع افتاد دوباره نیفته، چون که صحبت‌های نمایندگان مجلس هم این نگرانی رو بیشتر می‌کرد که مثلا میگفتن که شما ارز 4200 رو بکنید 17500، اما قیمت دارو تغییر نمی‌کنه، قیمت دارو افزایش پیدا نمی‌کنه. خب این تقریبا نشدنیه. اما در فرمولی که حالا در مورد قیمت گذاری دارو وجود داره اینه که اینها برای در واقع سازمان غذا و دارو یه حاشیه سود مشخصی رو برای شرکت های دارویی در نظر گرفته. مواد اولی هم تقریبا بین 68 تا 70 درصد مواد در واقع کل بهای تمام شده دارو رو در بر میگیره. بنابراین نمیشود که مثلا شما 70 درصد یه موادی رو افزایش بدید، 70 درصد یه در واقع بخش رو افزایش بدید و انتظار داشته باشید که خب اون حاشیه سود تغییر نکنه. به خاطر همین یه سری تحلیلگرای دیگه با توجه به قیمت گذاری در واقع همون نوع قیمت گذاری و حفظ حاشیه سود شرکت‌های دارویی معتقدن که اون اتفاق نخواهد افتاد و حذف ارز 4200 موجب رونق در واقع گروه دارویی خواهد شد در بورس.
خب خیلی متشکرم.
تمام این برمیگرده به در واقع افزایش قیمت‌ها پس از این دیگه.
درسته. بسیار عالی، ممنونم. ما این مورد رو از آقای دکتر رمضان هم خواهیم پرسید. به برنامه دارونامه گوش میکنین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خصوص چالش ها و فرصت های صنعت دارو در بورس صحبت میکنیم. شما مخاطبان ارجمند میتونید که دیدگاه و نقطه نظرات خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اشتراک بگذارید. من قبل از اینکه با آقای دکتر رمضان برگردیم، از خانم عظیم‌زادگان که با ما همراهن میخوام که ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعاتی که از تغییرات سهام شرکت‌های بین‌المللی در صنعت دارویشون آماده کردن قرار بدن که ما بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم وضعیت صنایع دارویی خودمون رو در بورس با صنایع بین‌المللی و از اون موضع هم بررسی کرده باشیم. خانم عظیم‌زادگان در خدمت شما هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو، علل خصوص برنامه دارونامه. در خبرگزاری اینوستوپدیا که یک وبسایت مربوط به فایننس اند اینوستینگ یعنی امور مالی و سرمایه گذاری هست، سهام شرکت‌های دارویی رو در سال 2021 بررسی کرده با این عنوان: Top Pharmaceutical Stocks for Q1 2021. سهام دارویی برتر سه ماه اول سال 2021 که اومده گفته بازار بولیش یا گاویه و روند صعودی رو ما مشاهده می‌کنیم. البته صنعت داروسازی بخشی از مراقبت‌های بهداشتی با برد وسیع به شمار میره. شرکت‌های صنعت داروسازی کار تحقیق، توسعه، تولید و بازاریابی رو انجام میدن. از جمله شرکت‌های معروف مثل جانسون اند جانسون، فایزر، مرکنکو. اما سال گذشته بازار سهام صنایع دارویی در واقع عمل کرده گسترده‌ای نداشته و حتی در 12 ماه گذشته 16.3% بازده کمتری داشته و میتونیم بگیم یه جورایی بیاریش یا بازار خرسی بوده. اما در این سه ماه اول سال اومدن پس روی کرده فاندامنتال و تکنیکال بررسی کردن، دیدن بست ولیو فارماسیوتیکال استاک از نظر ارزش سهام شرکت بایوژن در صدر قرار داشته. یعنی چی؟ از لحاظ دیدگاه پرایس تو ارنینگ ریشیو، نرخ پی به ای، یعنی همون نرخ قیمت به درآمد. و بعد از اون استرناس، شرکت داروی استرناس در این رسته به عنوان دومین شرکت قرار گرفته. تحلیل بعدیشون فاستست گروینگ فارماسیوتیکال استاک. خب مادن دیدن چه شرکت‌های رشد سهام سریعی داشتن، دیدن هوریزن تراپیوتیک در دوران اولین شرکت در این رسته قرار گرفته و بعد از اون فیبرو انیمال هلت. و تحلیل سومشون که بر اساس تحلیل تکنیکال بوده، فارماسیوتیکال استاک ویت دی موست مومنتوم. مومنتوم یک تحلیل یا یک استراتژی در بازار تکنیکال بورس به شمار میره که در واقع سرعت و روند حرکت سهام رو میاد مشخص میکنه که شرکت IMCC در صدر جدول در این حوزه قرار گرفته. در واقع در تحلیل تکنیکال مومنتوم میاد قیمت فعلی پایانی سهام را با قیمت پایانی اندوره سهم قبل مقایسه کرده و دیدن که در سه ماهه اول سال 2021 رشد سهام صنعت دارو در این شرکت‌های ذکر شده رشد چشمگیری داشته.
خیلی متشکرم. شما این تحلیلی که ارائه دادین مربوط به هند بود؟
نه، این در مورد امریکا بوده. شرکت‌هایی که خدمتتون عرض کردم، بایوژن، هوریزن تراپیوتیک، دیگه خدمتتون عرض کردم فیبرو انیمال، اینا تمام شرکت‌هایی بودن که در سهام‌های بین‌المللی بازار بورس در صنعت دارو فعالیت داشتن.
به احتمال زیاد زمانی بوده که هنوز اخبار واکسن و موفقیت‌های واکسن‌هایی که تولید شده بوده در اونجا منتشر نشده بوده احتمالاً.
ولی خب این مربوط به سه ماه اول سال 2021 بوده.
آه 2021 پس منتشر شده بوده.
بله 2021. بله خبر داغ و جدیدیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ما مجددا به شما برمیگردیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر رمضان، یه تحلیلی شد از مسائل بین‌المللی و وضعیت دارو. فکر میکنم اطلاعات خوبی رو خانم عظیم‌زادگان جمع‌آوری کرده بودن. ما هم کاهش ارزش سهام داشتیم در بعضی از شرکت‌ها و هم افزایش شدید سهام در برخی دیگه. شما یه توضیح مختصری راجع به این مورد بدین، بعد ما برگردیم به ارز 4200. فکر کنم یه جورایی مرتبط هم باشه.
بله، خب ما در حتی این ذات بازار هست، فراز نشیب ذات بازار هست، چون که سوای قیمت سهم بر روی تابلو و تقاضا برای خرید و فروش سهام، سوای این که ارتباط با سود هر سهم یا سوای این که ارتباط با شاخص‌های مالی هر سهمی داره، بخش عمده‌اش برمیگرده به انتظارات. انتظاراتی که نسبت به صنعت هستش، انتظاراتی که نسبت به تورم در جامعه وجود داره و انتظارات نسبت به نرخ‌هایی که میتونه روی بهای تمام شده یا قیمت صادراتی واردات شرکت‌ها تأثیر مثبت یا منفی بگذاره. لذا قاعدتاً خب ما در طی یک سال گذشته که موضوع کرونا بر روی اقتصاد جهانی سایه خودش انداخته بود، خب ما قاعدتاً صنایع دارویی و صنایع مرتبط با موضوع کرونا خب از اقبال بیشتری برخوردار شدند. خب شرکت‌های دارویی شاید در زمره اولین شرکت‌هایی باشند که دانش بنیان هستند، چرا که اونجا اون فرمولاسیون و یا اون تفکری که اون واحد تحقیق و توسعه و واحدهای که اتاق فکر شرکت را تشکیل میدن میتونن خودشونو منطبق کنن بر آخرین وضعیت و دستاوردهای جهانی و عملا شرکتی موفق هستش که میتونه آینده نظام سلامت و دارو درمان کشورها رو یا منطقه رو رصد بکنه. خب این یک نکته مهمیه که خب برمیگرده به این که شرکت‌ها چه توان علمی نسبت به برخورد با شرایط آتی یک صنعت در یک حوزه جغرافیایی یا منطقه‌ای میتونن برای خودشون تجربه کنن.
پس میشه سرمایه گذاری این شرکت‌ها در آرندی، در تحقیق و توسعه محصولات جدیدشون که هم اخبارش تأثیر داره، هم وقتی که به محصولی منجر میشه که به بازار عرضه میشه و میتونه تحول ایجاد بکنه.
دقیقاً. الان اگر که ملاحظه فرمایید در تمام بورس‌های دنیا، از بورس ایران هم مستثنا نیستش، هر شرکتی که سرانه تحقیق و توسعه، سرانه کارشناس، سرانه تولید تألیفات علمی، مقالات بین‌المللی در اون بالا هست و میتواند در طول سال داروهای جدیدی رو چه در بسته‌بندی و چه در فرمولاسیون تولید کنه، مطمئن باشید که اون شرکت از اقبال بالایی برخوردار هستش. به همین دلیل هستش که الان می‌بینیم که حتی در صنعت شوینده که در واقع یک صنعت جانبی شیمیایی هستش، شرکت‌هایی که تونستن در حوزه خدمت عرض کنم که بهداشت محیط مؤثر باشن و کالاهایی که بازار در حال حاضر بهش نیاز داره، اونها درآمدشون و سوداوریشون و قیمت سهامشون بالاتر بوده.
فقط با این توضیح که من فکر میکنم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در رابطه با شرکت‌های دارویی به دلیل اینکه هزینه خیلی سنگینی رو میطلبه، ریسک سرمایه گذاری رو برای هر دو طرف بالا میبره. یعنی اگه که محصول تولید بشود، خب این منجر به افزایش سود سهام و سهام و ارزش شرکت خواهد شد. در غیر این صورت ممکنه که دقیقاً برعکس عمل بکنه.
دقیقاً. این شاید ما در حوزه موضوع ارز 4200 که بخوایم صحبت کنیم
بله بگیم... دیگه بپردازیم ارز 4200 که بلده. الان هر جایی از صنعت دارو که بحثی عنوان میشه سری برمیگردیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون ما سالیان سال هستش که با ارز 4200 تونستیم که مواد مؤثر دارویی رو وارد بکنیم و به همون و به تبع اون تونستیم قیمتی که در بازار عرضه میکنیم رو با وجود تمام تورم ها در جایی نگه داریم که برای بیمار راحت باشه تهیه دارو. گاهی هم انتقاد میشه که خیلی ارزونه در مورد داروهایی که در دسترس و تولید میشه یا از مجاری رسمی وارد میشه. خب این قیمت گذاری ها با ارز 4200 انجام میشه، ولی وقتی که در بودجه سال 1400 این قیمت قراره که تغییر بکنه، ما شروع کردیم به بحث راجع به این که چه خواهد شد بعد از این همه سال. آیا به نفع صنعت دارو هست یا اینکه به ضررشه؟ چون به هر حال سالیان ساله که انبساطی نداشته و مجموعه گردش مالی صنعت دارو به دلیل اینکه بخشی از درآمدش وابسته به بخشی که نه درآمدش وابسته به فروشه و این قیمت‌های پایین فروش کمی رو ایجاد کرده از نظر ارزش ریالی، پس نیاز به انبساط داره. ولی در کنار اینکه چالش‌هایی هم این تغییر نرخ خواهد داشت. خواهش می‌کنم شما بفرمایید که نظر شما چیه؟
بله. آقای دکتر،